برخی جشنواره های مبتذل، برخی افتتاحیه های مبتذلی که خواننده های زن و مرد دف بزنند، خبرهای نگران کننده از برخی از سواحل دریاها میرسه، دوچرخ سواری بانوان در خیابانهای عمومی تهران، فروشگاه های آنچنانی در برخی از مناطق تهران از جمله شمال که فروشندگان زن با لباس مبتذل، با لباس بد برای جلب مشتری هنجار شکنی های گسترده. گاهی به بنده گفته میشه وقتی تو میگی اثر نداره، خب چرا میگی؟ قالو معذرتن الی ربکم. حرف ما یک کلمه است و اون کلمه اینه، بنده که تریبون دست منه یه جوری حرف نزنم که خروجی حرف من این باشه بعد حجابها و بی حجابها بگن احسنت، مرحبا، آفرین، دل ما خنک شد. حرف ما همین یه کلمه است. حرف ما اینه بنده‌ای که تریبون دستمه یه جوری راجع به حجاب حرف بزنم که متدینین مطمئن بشن مسئولین هم درد اونها هستن، اونها هم بدحجابی رو خطر میدانن، اونها هم بیحجابی رو خطر میدانن و مایه آرامش متدینین باشن که صاحبان اصلی انقلابند. عزیز من، روز خطر، روز حادثه، به حضرت عباس اونایی که به مقابله با خطر میرن متدینینند. تهدیدهای رئیس ارتش امریکا رو جدی نگیرید. سخن این است تهدیدهای شما چه جدی باشه، چه چوخی باشه، چه جنگ روانی باشه، نه تهدیدهای شما رو تهدید میدانیم، نه مذاکره شما را مذاکره ما میدانیم. دولت امریکا دولتی فریبکار، دولتی دروغگو، دولتی غیر پایبند به ارزش‌های بین المللی است. از طرفی امریکا تمام شیطنتش رو به کار میبره تا قطعنامه تحریم در شورای امنیت علیه ایران صادر میشه. از طرفی تحریم یک جانبه میکنه. از طرفی هم میگه ما خواهان مذاکره با ایرانیم. این یعنی همون دست چودنی با روکش مخملی، این یعنی دروغگویی، این یعنی فریب. تمام شواهد و قرائن گویای این است که این حرفا جنگ روانی است. نشونش اینه در طول این 31 سال شما هیچ وقت نمیخواستید به ایران حمله کنید، قطعا میخواستید حمله کنید، در موارد زیادی هم تا نزدیکی حمله رفتید اما نشد، یعنی نخواستید یا نتونستید. سخن این است که نتونستید غلطی بکنید و نخواهید توانست. جا داره که رئیس ارتش امریکا از حمله به ایران نگران باشه، چون میداند حمله به ایران همان و به خطر افتادن منافع امریکا در سراسر جهان همان. و اگر بخواد بچه مردنی خودش یعنی رژیم صهیونیستی رو به جان ما بیندازد، خواهد دید فرمایش امام که اسرائیل باید از صحنه روزگار محو شود تحقق خواهد یافت. خود اوباما چند ماه پیش به صراحت گفت که اتحاد ما با اسرائیل فوق استراتژیکی و فوق همپیمانی است. پس شما معترفید که با اسرائیل، با این رژیم جعلی یکی هستید. پس منتظر باشید اگر رژیم صهیونیستی هم متعرض ایران بشود، مواجه با برخورد طوفانی و با برخورد براندازانه ایران اسلامی مواجه بشید.
دوستان عزیز، به پایان برنامه ما نزدیک میشیم. فقط در انتها خواستم بگم که امروز خب بسیار از تحریم های مضاعف صحبت میشه، از فشارهای اقتصادی به جمهوری اسلامی صحبت میشه، و اینکه خب واقعیت این هستش که من خودم از طرفداران افزایش فشارهای اقتصادی به جمهوری اسلامی هستم، چون معتقدم جمهوری اسلامی با پول برباد رفته نفت تونسته بخش زیادی از درآمدهای ملی کشور رو اختصاص بده به رشد تروریسم در منطقه و دخالت در سرنوشت کشورهای عراق، افغانستان و به راه انداختن ارتش اسلام در کشورهای آفریقایی و در واقع دوستانی دست پا کردن در آمریکای لاتین و کشورهای کمونیستی، و این یک خطر جدی هست در واقع برای رشد و گسترش یا بقای جمهوری اسلامی، بهتر است بگم. و از این رو معتقدم که فشارهای اقتصادی به جمهوری اسلامی نفس جمهوری اسلامی در انتها میگیره و براش آسان نخواهد بود پاسخگویی به مردم. خب هزینش رو مردم قاعدتا میپردازند، آسان نیست، اما این هزینه است که باید پرداخته بشه. ما هم هزینه مبارزمون با جمهوری اسلامی یک تبعید طولانی در خارج از کشور شد، ندیدن عزیزانمون شد، از دست دادن و مرگ عزیزانمون رو به تنهایی در خانه خود برگزار کردن شد، و بسیاری هزینه های دیگری که ما امروز میپردازیم به خاطر اینکه اون زمانی که جمهوری اسلامی به قدرت رسید بهش نگفتیم و در مقابلش استادیم، و این هزینه ها قربت طولانی شد که نه فقط ما بلکه بچه های ما هم دارن امروز تحمل میکنن و بارها و بارها به ما میگن که پس ما کی مادر بزرگ و پدر بزرگامون رو باید ببینیم. خب تمام اینها رو ما امروز باهاش دست و پنجه نرم میکنیم. هزینه های بزرگی که ملت ایران در داخل دارن میدن به خاطر ندانم کاری ها، به خاطر فجایع، به خاطر سیاست های بیخرد معاونه جمهوری اسلامی و به خاطر خیلی مسائل دیگری که باید گفت که متاسفانه در این سه دهه به کشور ما تحمیل شده. اما من همیشه گفتم که صدای ملت ایران و شرکت اونا در مبارزات رهایی بخش و آزادی بخش و در واقع کارزار حقوق بشر در ایران و حضور مردم در صحنه و در مخالفت‌های جدی با جمهوری اسلامی بسیار بسیار بالاتر از هر، یعنی بالاتر و کارسازتر از هر تحریم دیگری هستش. این تحریم ها به جای خود، اما هیچ تحریمی کارسازتر از تحریم نظام توسط مردم و نخبگان ایران نیست. این عنوان مقاله است که من در حدود 4-5 سال پیش نوشتم که آزادی رایگان نمیشه، و در اونجا نوشتم که هیچ نیروی خارجی برای بخشش آزادی که مردم تحت ستم بسیار خواستار آنن نخواهد آمد. مردم باید یاد بگیرن که چگونه به خودشان آزادی ببخشن، و این به آسانی ممکن نیست. خب این رو ما سالهای سال هست که داریم میگیم، و در همون موقع هم گفتیم ایمان داریم که این مردم به خیابانها خواهند آمد و درگیر خواهند شد و در مقابل استبداد استادگی خواهند کرد، که همینطور هم بوده. مردم ایران در این 30 سال به اشکال مختلف استادگی کردند. یکی از برجسته‌ترین استادگی همین مقاومت زنان بود، برای اینکه اونها رو تبدیل به زنان افغان در تحت ستر طالبان نکنند، و چنین اتفاقی هم نیفتاد، و جمهوری اسلامی خوشبختانه کاملا اقتدار خودش رو در این زمینه از دست داد و نتونست که از زنان ایرانی زنان افغانی در دوران طالبان درست بکنه. کماکان اعتقاد دارم که باید در مبارزه با جمهوری اسلامی با کلیت نظام روبرو شد و گول بازی های سیاسی اونها رو نخورد، که اگر چنین کنیم بازی خودکشی سیاسی جدی کردیم، برای اینکه بدانید که عمر نظام فقط طولانی تر خواهد شد و هزینه‌ش اون وقت باید باز بیشتر مردم بپردازن. اونهایی که دلشون برای مردم میسوزه و میگن که تحریم نه، نمیدونم جنگ نه، فشارهای اقتصادی نه، مردم هزینه باید بپردازن، سنگین میشه برای مردم، امروز من به اونها میگم اوکی، اینها جنگ که به هیچ عنوان، ولی شما که میگویی تحریم نه، اوکی، با این تحلیل ها و با این ارزیابی های سیاسی که شما ارائه میدید که هزینه رو برای مردم ده چندان میکنید، چرا که وقتی که شما ارزیابیتون درست نیست، مردم هم دقیقا ندونن که چیکار باید بکنن و رهبرانی هم در کار نباشن که در واقع بتونن این مبارزه رو هدایت بکنن، وقت هزینه ها صد چندان بالا میره، چرا که با ادامه حکومت جمهوری اسلامی استبداد ادامه پیدا میکنه، فشارها ادامه پیدا میکنه و در واقع مردم دچار مشکلات بیشتر میشن و آخرش هم با یک موج انفجارهای اجتماعی وحشتناک روبرو خواهیم شد که هیچ کس نمیتونه جلودارش باشه. بنابراین امروز از این فرصتی که پیش آمده که مردم دیگه به نظام باور ندارند، به اصلاحات باور ندارند، از این استبداد حاکم بیزارند، خواهان برکناری کامل این نظام هستند، این بحران اقتصادی رو مسئولش رو جمهوری اسلامی میدونند و از این فرصتی که پیش اومده که قدرت‌های بزرگ دارن هرچه بیشتر با جمهوری اسلامی تعیین تکلیف میکنن، فاصله میگیرن، اون هم این هم مسئله پاشنه آشیلی بود که ما سالها راجبش صحبت میکردیم که این پاشنه آشیل خیلی مهم بود که اروپا بتونه از ایران فاصله بگیره، از اقتصاد ایران فاصله بگیره و در واقع در معادلات سیاسی مسئله استراتژی های و چشمنداز های طولانی مدت و دور رو در نظر داشته باشه تا در واقع امتیاز های اقتصادی کوتاه مدت رو. اینکه پرونده هسته ای ایران هر روز داره تعمیق پیدا میکنه، بیشتر داره مشکل زامیشه براش، اینکه نقش ایران داره در همکاری با باندهای ترور جنایت هر روز بیشتر محرز میشه، اینها رو همه رو ما باید به فال نیک بگیریم برای اینکه بتونیم با نظام تعیین تکلیف قطعی و قاطع بکنیم با کلیت نظام. اینو به خطاب به نیروهای سیاسی میگم و دست از این تفاصیل غلط انداز برداریم و اونهایی هم که از جناهای اصلاح طلبان به ملت پیوستند دست از تعریف و تمجید از روح الله خمینی بردارند، دست از تعریف و تمجید از فرهنگ اسلام محور بردارند، چرا که ملت ایران مشکل از صرفا مسلمانان نیستن، ما احزاب مختلفی رو در ایران داریم و اگر هر کدوم از اونها بخوان گفتمان مذهبی خودشون رو پیش ببرن اون وقت دیگه ما وحدت ملیمون به خطر میفته. بنابراین به جای تمام اینها از یک دیدگاه متکثر، از یک موضع در واقع تکثرگرایی سیاسی بیایم به راه‌های عملی مبارزه با جمهوری اسلامی پردازیم. این راه‌های عملی در واقع هیچ راهی جز انتخاب یک دستگاه رهبری که مردم به اون باور داشته باشند و در این 30 سال حرف اول آخرش در واقع برکناری استبداد اسلامی بوده باشه، که تنها و تنها چنین دستگاه رهبری و چنین اندیشه ایست که میتونه تولید اراده سیاسی بکنه به اعتقاد من و میتونه بر خشم رجام گسیخته از طرف مردمی که نمیدانن چگونه با این نظام باید تعیین تکلیف بکنند خواهد بود و قطعا بدانید که در کوتاه مدت مسیر به سمت برکناری کامل نظام خواهد رفت اگر چنین شروطی رو که گفتم مهیا بکنیم. به هر حال برای انجام هر کاری یک شروطی وجود داره که باید مهیا بشه، اگر این شروط مهیا نشه شما نمیتونید برای مثال صحبت از انتخابات آزاد بکنید. انتخابات آزاد وقتی مهیا میشه که شما آزادی بیان داشته باشی، آزادی قلم داشته باشی، احزاب آزاد باشن، گروه ها آزاد باشن، اون وقت بیان خودشونو تبلیغ بکنن، بعد هم مردم بتونن در یک فضای آزاد و باز بیان انتخابات بکنن و رأیشونو بدن. شما در استبداد که نمیتونی انتخابات آزاد داشته باشی. بنابراین برای اینکه بتونیم در آینده چنین تحولاتی رو در کشورمون به وجود بیاریم، آرزو میکنم که همه گروه ها از جناهای مختلف، از جمهوری خواه گرفته تا سلطنت طلب و مشروطه، سلطنت طلب که در واقع به معنای مشروطه پادشاهی مبتنی بر پارلمانیسم، تا گروه های چپگرا و سوسیالیستی و حتی معتقدین به مارکسیسم و گروه هایی که حاضر باشن که از استبداد عبور بکنن، و تا نیروهایی که به فدرالیسم معتقد هستن و تا حتی نیروهای ملی مذهبی که خواهان عبور از نظام جمهوری اسلامی هستن. من آرزو میکنم که چنین اتحادی ایجاد بشه، و این اتحاد هم لازم نیست که کسی موجودیت خودش رو بخواد کنار، همه با حفظ موجودیت خودشون، با حفظ اندیشه های خودشون سر در واقع حداقل ها با هم به توافق برسن که یک صدای واحدی رو باید ملت ایران بشنوه تا بتونه ارکستر واحدی رو با یک در واقع صدای واحد به جهانیان ارائه بده. آرزو میکنم که اون روز به زودی فرا برسه. برای همه شما روزگار خوشی رو آرزومندم. خدا نگهدارتون. Oh.